بسم الله الرحمن الرحيم و قوله عليه السلام ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآيه يكون اولها في شيء و آخرها في شيء و هو كلام متصل ينصرف الى وجوه و فی مرسلت شعیب ابن انس عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق قال نعم قال علیه السلام فبأی شیء تفتیهم قال بکتاب الله و سنت نبیه قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ قال نعم قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا صلى الله عليه واله وسلم و ما ورثک من کتاب الله حرفا و فی روایت زید شحام قال دخل قتاده على ابی جعفر علیه السلام فقال له انت فقیه اهل البصره فقال هاکذا یزعمون فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن قال نعم الا ان قال یا قتاده ان كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت و ان كنت فسرته من الرجال فقد هلكت و اهلكت یا قتاده ویحك انما يعرف القرآن من خوطب به الى غير ذلك مما ادعا فی الوسائل فی کتاب القضاء تجاوزها عن حد تواتر. بحث بر سر این بود که آیا ظواهر قرآن کریم هم مثل ظواهر سایر کلمات و الفاظ و اقوالی که از عقلا صادر می شود به منظور تفهیم و تفهم، آیا ظواهر کتاب هم مثل اون ظواهر هست که ما لفظ را حمل کنیم بر ظاهر به کمک اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت و عدم القرینه، یا نه بین ظواهر قرآن و ظواهر سایر کلمات فرقه؟ اخباریین گفتن بین ظاهر قرآن و ظاهر سایر کلمات تفاوت هست و فرقه و ما حق نداریم ظاهر قرآن را به همین ظاهر خودش حمل بکنیم و از راه اصالت الاطلاق یا اصالت العموم یا اصالت و عدم القرینه بگوییم مراد خدا از این آیه همین معنای ظاهر بوده است. حق همچه کاری را نداریم، بلکه وقتی می توانیم بگوییم فلان معنا مراد خداست که از روایات اهل بیت برای ما در تفسیر او و در بیان او چیزی رسیده باشه، تا از ائمه علیهم السلام چیزی برای ما نرسیده باشد، حق نداریم این ظواهر را به همون ظاهر خودشون حمل کنیم. و برای اثبات این مدعا به دو دلیل تمسک کرده اند که یک دلیلش روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل این روایات را میگن فوق حد تواتر، از حد تواتر هم بالاتره، و در این روایات امامان ما علیهم صلوات الله منع کرده اند از این که ما قرآن را به رأی خودمون و به نظر خودمون و از پیش خودمون تفسیر بکنیم، بلکه گفتن بروید از ائمه علیهم السلام سوال بکنید، و چرا که اونها گفتن بگید مراد خدا از این آیه همون بوده. که چند تا روایت را دیروز خوندیم، دو تا دیگه روایت هم باقی مانده است که امروز به اینها اشاره می کنند. یکی روایتی است که ابو حنیفه امام حنفیه وقتی خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام شرف یاب شد، حضرت به او فرمودند ابا حنیفه شنیدم شما برای مردم فتوا میدی و بالاخره مردم به نظر شما عمل میکنن. عرض کرد بله، بنده برای مردم فتوا میدهم. حضرت فرمودند شما از کجا استنباط میکنی؟ مرجع شما و مأخذ شما و مدرک شما برای فتوا چیست؟ گفت یکی قرآن و یکی هم سنت پیغمبر. امام صادق فرمودند شما که به قرآن مراجعه می کنید و از قرآن و از ظواهر قرآن حکم را استخراج می کنید، آیا می دانید ناسخ آیات کدام است و منسوخ آیات کدامه؟ ممکنه شما ظاهر این آیه ای را که الان بهش تمسک می کنید برای این فتوا، ظاهر این آیه به آیه دیگر نسخ شده باشه. قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. شما واقعا ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و عام و خاص قرآنی را میشناسید؟ عرض کرد بله. فرمودن لقد دعیت علما، شما یک علم بزرگی را ادعا کردید که این علما نکره است و نکره گاهی در مقام تفخیم و تعظیم بیان میشه، گاهی در مقام تحقیر بیان میشه. مثلا خدا تو قرآن میفرماید و جاء رجل من اقصى المدینه، خب این رجل نکره هست، اما نکره ایست که در مقام تعظیم مردی آمد. مردی آمد یعنی کسی که در مردی خلاصه دیگه تام و تمام بود و سنگ تمام را به کار گذاشت و قوم را ازش استهزا کرد، سوال کرد این عمل چیست، این کار چیست، چرا فرستادگان خدا را شما اذیت میکنید. اینجا هم حضرت فرمود لقد دعیت علما، شما علم بزرگی را ادعا میکنید. این که من ناسخ را میدانم، منسوخ را میدانم، مطلق را میدانم، مقید را میدانم، این علم علم کوچکی نیست، علم کمی نیست، علم بزرگی است و خدا این علم را به هر کسی مرحمت نکرده، به هر کسی نداده، بلکه به اهل بیت داده. تازه به همه اهل بیت هم نداده است، به همه ذریه پیغمبر هم نداده است، به خواص از ذریه پیغمبر داده، یعنی به 12 امام علیهم السلام، به اینها مرحمت کرده. و شما با اینها ارتباطی نداری، شما از اینها سوالی نمی کنی، چگونه ادعا می کنی که من ناسخ و منسوخ قرآن رو از هم تشخیص می دهم و لذا به قرآن فتوا می دهم؟ این یک روایت. روایت دوم روایتی است که از قتاده جهنی، قتادت ابن دعامه جهنی نقل شده که حضرت باقر علیه السلام در مسجد مدینه تشریف داشتن که قتاده وارد شد و بر حضرت سلام کرد و نشست. حضرت رو کردن به او، بعد از تعارفات فرمودن شما قتاده جهنی بصری هستی؟ عرض کرد بله. فرمودن شما فقیه اهل بصره هستی و مفتی اهل بصره هستی؟ اینجا ادب کرد، گفت هاکزای از امون، مردم اینجور تصور میکنن، مردم گمان می کنن که من فقیه اهل بصره هستم و الا من خودم در این زمینه ادعایی ندارم. بعد حضرت فرمودن خب شما از کجا فتوا میدی و از کجا برای مردم نقل احکام میکنی؟ عرض کرد از قرآن. حضرت فرمودن وای بر تو، آیا شما که از قرآن فتوا میدی و از آیات قرآن استفاده میکنی، اگر عقل خودت را به کار انداختی و با عقل خودت مراد خدا را از قرآن فهمیدی، لقد هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی و هم کسانی که به فتوای تو عمل می کنن اونها رو به هلاکت انداختی. و اگر از عامه چیزی را در تفسیر قرآن می پرسی و بر طبق نظر اونها میگی مراد خدا اینه، باز هم لقد هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی و هم دیگران را به هلاکت انداختی. بالاخره اگر خواستی از قرآن استفاده کنی، راه منحصر است به این که از اهل بیت پیغمبر سوال بکنی، که روایت مفصله. بعد دست و پاشو گم کرد، فرمودن حالا برای چی آمدی اینجا؟ گفت آمدم از شما 40 مسئله بپرسم. عرض کنم که فرمودن حالا خودت این مسائل را بلد هستی یا نه؟ عرض کرد بله، ولی آمدم مثلا ببینم مقام علمی شما چقدره. فرمودن خب سوال کن. ولی هرچه به خودش مراجعه کردید همه علومش یادش رفته و فراموش کرده. گفت آقا پنیر خوردن چه حکمی داره؟ پنیر شرعاً خوردنش جایز هست یا جایز نیست؟ گفتن 40 مسئله. برگشت به سوال از پنیر، گفت آقا من در مقابل شخصیت های علمی زیاد نشسته بودم، اما این رعب و وحشت و ترسی که اکنون به من دست داده است در مدت عمر برای من بی سابقه بوده. من همه علمم رو الان جاهل معظم، دیگه هیچ یادم نیست، فقط پنیر خوردن یادمه، چون صبح مثلا نون و پنیر خورده بودم، دیگه همه علوم رو از دست دادم. فرمودن اتدری بین یدی من انت، میدانی در مقابل چه کسی نشسته ای؟ انت بین یدی بیوتن ازن الله انطرف اویز کرفی هسمو، تو در مقابل خانواده ای نشستی که خدا زیر بغل این خانواده را گرفته و خواسته است به عظمت و بزرگی یاد بشوند. که قتاده شروع کرد گریه کردن، گفت به خدا قسم این خانه شما هستید، این خانه خانه سنگ و گل نیست، این کعبه سنگ و گلی نیست، بلکه این بیتی که خدا خواسته است به عظمت یاد شود، شما خانواده هستی. خب از این روایات ما زیاد داریم که این روایات ما رو منع کرده ان از این که ما به ظاهر قرآن عمل نکنیم و ظاهر قرآن را نگیم مراد خدا هست، که از این روایات ما یک مطلب استفاده می کنیم و اون مطلب این است که هر کلامی به منظور تفهیم و تفهم آمده است و همون ظاهر مراد متکلم است و ما به گردن متکلم میگذاریم اون ظاهر را، الا قرآن کریم، که قرآن کریم به منظور تفهیم و تفهم ما نیامده است. قرآن کریم آمده است به منظور بیان حکم هم آمده است، اما به شرط این که اهل بیت عصمت و طهارت اون احکام را از این آیات استخراج کنند و استنباط بکنند. خب وقتی کلامی به منظور تفهیم و تفهم نیامد، دیگه می توانیم لفظ را بر ظاهر خودش حمل کنیم؟ شرط حمل بر ظاهر این بود که متکلم در تکلم هدف و مقصودش تفهیم و تفهم باشه، و اینجا مقصود خدا تفهیم و تفهم ما بدون کمک اهل بیت عصمت و طهارت نبوده است. خب از این روایات ما استفاده می کنیم، ظاهر قرآن حجت نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ظاهر مراد خدا هست. مرحوم شیخ از این روایات جواب گفت. اولا میفرمایند که این روایات ما را منع کرده اند از تفسیر، و تفسیر غیر از حمل لفظ بر ظاهره. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی پرده برداشتن، یعنی پنهانی را آشکار کردن. لفظی که در یک معنا ظهور دارد ظاهر که پنهان نیست که آشکار بشه، ظاهر ظاهره. و حمل لفظ بر ظاهر را تفسیر بهش نمیگیم، این را میگیم بیان المراد. بیان المراد و حمل لفظ علی ظاهر را بهش تفسیر نمیگیم. پس تفسیر جایی است که چیزی پوشیده باشه، پنهان باشه، و اون کجا هست؟ جایی است که لفظ اجمال داشته باشه. اگر لفظ اجمال داشته باشد، زو احتمالین باشد، دو معنا داشته باشه و ما ندانیم کدام معنا مراده، اینجا مراد خدا بر ما مخفی است، اینجا مراد خدا بر ما غیر روشنه، اینجا باید کمک معصومین علیهم السلام باشه. و الا اگر یک لفظی در یک معنایی ظهور داشت و ما اون را حملش کردیم بر ظاهر، اونم نه مطلقا حملش بکنیم بر ظاهر، بلکه حملش بکنیم بر ظاهر بعد از تحقیق، بعد از فحص، بعد از بررسی، ببینیم برای این عام مخصصی نیست، برای این مطلق مقیدی نیست، برای این حکم ناسخی نیست. وقتی ناسخی ندیدیم، مخصصی ندیدیم، مقیدی ندیدیم در روایات، خب میگیم همین ظاهر مراد خدا بوده است دیگه، و همین عام مراد خداست. اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا بکنید، این عموم داره دیگه، هر عقدی واجب الوفاست الا اون عقودی که روایات آمده اند و استثناء کرده اند. گفته اند اگر عقد قراری بود، اگر عقد ضرری بود، اگر عقد سفهی بود، اگر عقد ربوی بود، یکی از این چهار عنوان رو اگر داشت، اون عقد واجب الوفا نیست. اما این چهار تا عنوان را که کنار گذاشتیم، هر عقدی واجب الوفاست. میخواد عقد بیمه باشه، میخواد عقد بی باشه، میخواد عقد صلح باشه، میخواد سایر عقود باشه. پس ما اگر اونجا آمدیم حمله بر ظاهر کردیم، حمله بر ظاهر را تفسیر نمیگیم. حالا برفرض حمله بر ظاهر را تفسیر هم بگوییم، اما روایات که ما را از تفسیر منع نکرده، روایات ما را از چی منع کرده؟ تفسیر به رأی. گفته تفسیر به رأی غلطه، نه تفسیر غلطه. اگر ترجمه و بیان المراد و حمل اللفظ علی ظاهره هم تفسیر باشد، این تفسیر تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی جاییست که آدم عقل ناقص خودش را ملاک قرار بده و عقل ناقص خودش را مقیاس قرار بده. یک لفظی دو معنا داره، نمیدونیم این معنا مراده یا این معنا مراده، بگد عقل من میگد باید این معنا مراد خدا باشه. خدا فرموده است و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، برید سراغ صعید. حالا نمیدانیم سعید مطلق وجه الارض است یا سعید تراب است فقط. حالا بگم عقل بنده اقتضام که میگم مراد از سعید ترابه، چون آدم وقتی با خاک به پیشانیش مالید مثلا تواضع را بیشتر لمس میکنه، تکبر را بیشتر زیر پا میگذاره. با این ادله عقلیه ناقص بیاییم بگیم مراد خدا از سعید مثلا خاک است، یا مراد مطلق و وجه الارض است بدون این که از امامان کمک بگیریم، این را بهش میگیم تفسیر به رأی. یا این که خدا میفرماید عرض شود که تا تا مادامی که زنها در عادت هستند شما با اینها آمیزش پیدا نکنید، فاذا تطهرن اون وقت فآتوهن من حیث امرکم الله. خب اذا تطهرن نمیدونیم معناش این است که اذا نقینا یعنی از حیث پاک شدن یا نه، اذا تطهرن یعنی اذا تحصلن الغسل، وقتی غسل کردن، تا مادامی که غسل نکرده باشن حق مباشرت ندارید. حالا من بیام عقل ناقص خودم را معیار قرار بدم بگم مراد فقط نقاه از اون حیزه، از دمه، یا نه بیام بگم حتما مراد غسل، اینها این را بهش میگیم تفسیر برای. پس جایی که آدم عقل خودش را بخواهد معیار و ملاک قرار بده، این یک احتمال. احتمال دوم هم این که بگوییم روایات که آمده ان ما را از تفسیر برای من کرده ان، مراد این است که اگر لفظی در یک معنایی ظاهر بود تا ظاهر را دیدیم بگیم این مراد خداست، بدون، یعنی بدون این که بریم از مخصص و مقید چه کار بکنیم، تفحص بکنیم، این را معنی کرده ان. خب اینو ما هم قبول داریم دیگه، ما هم میگیم اگر خواستیم ظاهری را به ظاهرش حمل بکنیم باید بریم سراغ چی؟ سراغ روایات، ببینیم روایتی برخلاف این ظاهر داریم یا نداریم. اگر نداشتیم ظاهر را بر ظاهرش حمل کنیم، و الا اگر دلیلی برخلاف داشتیم قهرن دلیل خلاف میشود مقدم. حالا عنایت بفرمایید. از جمله روایاتی که دلالت دارد بر منع از تفسیر تا بیان از معصوم علیه السلام به ما نرسیده باشد، این روایت که امام علیه السلام می‌فرماید لیس شیءٌ ابعد من عقول الرجال، هیچ چیز دورتر از عقل مردم از تفسیر قرآن نیست. تفسیر قرآن از همه چیز دور در دسترس عقل مردم نیست، عقل مردم به اون قد نمیده. ان الآیت یکون اولها فی شیء، اول آیه در یک زمینه وارد شده، اول آیه از جهاد صحبت میکنه، آخر آیه از ربا صحبت میکنه. خب بین ربا و بین جهاد به حسب ظاهر ارتباطی نیست دیگه. حالا نمیدونیم آیا این آیه اصلا سیاقش بیان حکم رباست یا سیاقش بیان حکم جهاده. اگر برای بیان حکم جهاد بود به اطلاق تمسک میکنیم، اما اگر در مقام بیان جهاد نبود بلکه در مقام بیان ربا بود دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. وقتی به اطلاق تمسک میشود که بدانیم در این مقام این آیه نازل شده است و وارد شده است دیگه. لیس شیءٌ ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، اول آیه قرآن در چیزی است و آخر آیه قرآن در چیزی است، و در این حال این اول و آخر که دو چیز هستن بازم با هم یه ارتباطی دارن دیگه، یک عرض شود که ارتباط بینشون هست. حالا کدوم ملاک بوده؟ اول منظور بوده، آخر منظور بوده، چیز دیگری منظور بوده؟ این رو امام باید برای ما بیان بکنه. و ما علادی بله عرض شود که و هو کلام متصل ینصرف و الی وجود و فی مرسلت شعیب ابن انس، بعضی کتاب ها شبیب ابن انس مثل اون چاپ ها ولی شعیب درسته، در مرسله شعیب ابن انس عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل شده که انهو قال لابی حنیفه، امام صادق به ابی حنیفه فرمودن انت فقیه و اهل العراق، این استفهام استفهام توبیخیست دیگه، شما فقیه اهل عراقی، این بیادبی کرد. قال نعم، گفت بله. قال علیه السلام فبعی شیئن تفتیهم، به چی فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، کتاب خدا و سنت پیامبر. قال یا ابا حنیفه تعرف و کتاب الله، تو واقعا قرآن را میشناسی، قرآن شناسی، تعرف و کتاب الله، حق معرفت قرآن را اونطور که شایسته هست میشناسی، و تعرف و ناسخ من المنسوخ، ناسخ را میدانی کدامه، منسوخ را میدانی کدامه؟ قال نعم، عرض کرد بله. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، تو علم بزرگی را ادعا کردی، دانش والایی را ادعا کردی، ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، اهل کتاب علم کتاب پیششون هست. عرض که خدا به پیغمبرش میفرماید به اینها بگو اگر شما شک در پیغمبری من دارید، من برای اثبات پیغمبری خودم دو شاهد دارم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، دو نفر به پیغمبری من شهادت میدهند، یکی خدا که شهادت خدا شهادت عملی است، خدا بر من کتابی را نازل میکند که جن و انسان جمع بشن یک آیه مثل او را نمیتوانند بیاورند، و شاهد دوم کسی که علم کتاب پیش اوست که مراد وجود مقدس امیرالمؤمنین علی به پیغمبری من شهادت میده، علی با اون عظمت وقتی در مقابل پیغمبری من تسلیم هست، خود این بهترین شاهد هست بر اثبات پیغمبری پیغمبر. حالا پس علم کتاب پیش اهل کتابه که الذین انزل علیهم، اصلا قرآن بر اونها نازل شده، در خانه اونها نازل شده، ویلک ما هو، بدان که این علم کتاب تازه پیش همه ذریه پیغمبر هم نیست، ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، نزد یک عده مخصوصی از ذریه علم کتاب هست که 12 امام علیهم السلام باشند. و ما رزقک الله من کتابه حرفا، نه تنها علم قرآن پیش تو نیست و ناسخ و منسوخ کنیم، حتی یک حرف از حروف قرآن رو خدا به تو علمش را نداده. و فی روایت زید شهام، و باز در روایت زید شهام هست که انه قال دخل قتاده، قتاده ابن دعامه جهنی بصری داخل شد بر امام باقر علیه السلام، فقال له، حضرت به او فرمودن انت فقیه و اهل البصره، فقال، ایشون نگفت نعم، بلکه گفت هاکذای از امون، مردم اینجور میگن، فقال بلغنی، به من رسیده است که انک تفسر القرآن، تو مفسر قرآن شدی، قال نعم، عرض کرد بله. روایت مفصله الا انقال، تا حضرت میرسن به اینجا که میفرماین یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر از پیش خودت با عقل ناقص خودت قرآن را تفسیر میکنی، فقط هلکت، هم خودت بدبختی و اهلکت و هم دیگران را به بدبختی انداختی. و ان کنت قد فسرت من الرجال، باز فقط هلکت و اهلکت. ویحک یا قتاده، وای بر تو قتاده، انما یعرف القرآن، کسی قرآن را میشناسد که خوطب به، مخاطب به قرآن باشه، مخاطب به قرآن در درجه اول پیغمبره و بعد از پیغمبر امامان معصوم صلوات الله علیهم. الا غیر ذلک ممدعا فی الوسائل، مرحوم شیخ عاملی در وسائل در کتاب قضا ادعا فرموده است تجاوزها عن حد تواتر، البته چیزی از حد تواتر تجاوز نمی کنه. تواتر به اون میگیم برای آدم علم ده، دیگه از علم بالتر که چیزی نیست که، منتها تواتر ذات تشکیکه، ممکنه یه جا روایت 200 تا راوی داشته باشه به این میگیم متواتر، یه جا 300 تا راوی داریم یا 400 تا روایت داریم، این فوق حد تواتر نیست، این تواتر در حد بالاست، یعنی 50 تا روایت چند معسندیت بیاندازیم باز هم به حد تواتر چیه؟ باقی میماند. در حالی که اگر 200 بود 50 تاش از اعتبار افتاد، دیگه اون وقت خبر متواتر نیست، بلکه خبر میشود متضافر. این فوق حد تواتر مراد اینه. و حاصل و حاصل وجه و خلاصه این وجه یرجع برمیگردد الی ان من الشارع عن ذلک، این که شارع ما را منع کرده است از تفسیر قرآن و از حمل لفظ بر معنای ظاهرش یکشف، این من کاشف است ان مقصود المتکلم، مقصود متکلم از این آیات تفهیم و تفهم این ظاهر نیست. چطور؟ مثلا خدا گفته کاف ها یا عین صاد، اینا را بر کی آورده؟ کی میخواد از این رمزها اطلاع پیدا بکنه؟ پیغمبر. ولذا جبرئیل هم خبر نداشت، میگفت کاف پیغمبر فرمود فهمیدن، میگفت یا پیغمبر میفرمود فهمیدن، که جبرائیل بعد گفت اینا چیه که من که آوردم نفهمیدم، ولی شما که بر شما نازل شده است میفهمید. حالا میگن ظواهر قرآن هم اینجوریست، ما یه ظاهری میبینیم اما منظور تفهیم و تفهم این ظاهر نیست، بلکه مراد این است که اهل بیت بفهمن. مثلا ان مقصود المتکلم لیس تفهیم و مطالبه، نمیخواد مطالب خودش را تفهیم بکند به نفس هازل کلام، با این کلام بدون کمک ائمه. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، این از قبیل گفتگوهای عرفی نیست که به گردن طرف بگذاریم ظاهر مرادش، نه ظاهر مراد من نیست، اون چرا امام میگد مراد من هست، نه ظاهر این لفظ. ول جواب عن الاستدلال، البته این حرف ما نیست، حرف اخباریه. ول جواب عن الاستدلال بها، جواب از استدلال به این روایات، انها لا تدل، این روایات دلالت ندارد علی المنع من العمل بالظواهر الواضحه، تفسیر را منع کرده. و تفسیر جایز که معنا چی داشته باشه؟ ابهام داشته باشه، اجمال داشته باشه، مختفی باشه، و الا ظاهر معناش باش از ظاهر، یعنی روشن آشکار. این که دیگه تفسیر بهش نمیگیم وقتی ما حملش کردیم. لا تدل علی المنع من العمل بالظواهر الواضحه، اون ظاهرهایی که روشن هست، الواضحه المعنا بعد الفحص، البته بعد از آنی که تفحص کردیم از ناسخ و تخصیص و تقیید و اینها، و ارادت و خلاف ظاهرها، و ارادت و خلاف ظاهرها فی الاخبار، تحقیق کردیم که آیا خلاف این ظاهر در اخبار وارد شده است یا نه. بعد از فحص و یأس اگر لفظ را بر ظاهر حمل کردیم، حمل به ظاهر تفسیر نیست. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا، حمل لفظ بر ظاهر را تفسیر نمیگیم. فان احد من العقلا، اگر یک نفر از عقلا، اذا را فی کتاب مولا، اگر در نامه مولای خودش ببیند انه امره به شیء، فلان کار را بکن، برو مثلا یک کیلو گوشت بگیر و ببر بپز، من برای نهار میام. خب اگر رفت گوش خرید و پخت و منتظر شد، این را میگیم تفسیر به رأی کرده از این ظاهر را گرفته. عرشبت که به لسانه المتعارف فی مخاطبته له، حالا میخواد عربی باشه، فارسی باشه یا غیر اینها باشه، فعمل به، اگر اون طرف اون عب به این ظاهر عمل کرد و امتصله و امتصالش کرد، لم یعد هازا تفسیرا، این تفسیر و تفسیر برای گفته نمی شود، از تفسیر کشف القناع، با بالا زدن پرده است، و اینجا پرده ای در کار نیست، خفایی در کار نیست. از لاوسل، حالا از لاوسل لما، حالا اگر بیایم و منکر بشیم بگیم نه، هر حمله بر ظاهری تفسیره، لاوسل لما، اگر ما تسلیم بشیم و بگی این کون و مطلق حمل لفظ علی معناه و تفسیرا، هر لفظی را بر معنای ظاهرش هم بکنیم تفسیره. اما در روایات ما را از تفسیر من نکردن، از چی من کردن؟ از تفسیر به رأی من کردن. بر فرض تسلیم بشیم و بگیم حمل هر لفظی بر ظاهرش تفسیر هست، اما لا عرشبت که بله، لکن از ظاهر ان المراد اینجا گفته ان تفسیر به رأی، ظاهر از رأی هول اعتبار العقلی، اون وجه عقلی زن نیست که در نظر آدم راجح هست از راه استحسان و امثال اینها. فلا یشمل حمل ظواهر الکلام علی معانی اللغویه، ما کلام را بر معانی لغویش حمل بکنیم، این تفسیرم باشه تفسیر به رأی نیست، تفسیریست به همونی که عرف میفهمد. علی معانی اللغویه و العرفیه و حین اذن فالمراد به تفسیر به رأی، تفسیر به رأیی که در روایات آمده است، اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره، لفظ را بر خلاف ظاهر حمل بکنیم، یا بر احد المعنیین حمل بکنیم، یعنی جایی که لفظ مشتبه باشه، مجمل باشه، او احد احتمالک. چرا؟ لرجحان ذالک، برای اینکه احد المعنیین در نظر قاصر این آدم و عقل فاطر این آدم رجحان داره، لرجحان ذالک، اون معنای انتخاب شده پیش این آدم رجحان دارد، فی نظره القاصر، در نظر کوتاهش و عقله الفاطر و عقل سستش. و یرشد و الی، و مرشد به همین معناست که تفسیر مال جاییست که اجمال باشه، ابهام باشه، نه حمل اللفظ علی ظاهره، مرشد به این معنا، نه دلیل بر این معنا. روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بر ما روایت شده، قال فی حدیث طویل انما هلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابه ها هلاک میشن و الا در ظاهرها که دیگه عرشبت که برایشون هلاکتی نیست دیگه. انما هلک الناس فی المتشابه، چرا؟ لانهم لم یقفوا علی معنا، معنای متشابه را وقوف برش ندارن، و لم یعرفوا حقیقته، و حقیقتش را نمیدانن، فوضعوا له تعویلا، براش یه تعویل درست میکنن، من عند انفسهم، پیش خودشون، عرشبت که به آرائهم، با رأی سخیف خودشون آیه را تعویل میکنن، واستغنوا بذلک، و خودشون را بی نیاز میبینن، ان مسئلت الاوسیا، از این که برون از اوسیا علیهم السلام سوال بکنن، وقتی سوال کردن، فیعرفونهم، تا ائمه هم برای اونها تعریف کنن، بیان کنن، شرح بدهن مراد خدا را. پس یا مراد از این تفسیر برای اینه، و یا اما، و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد رأی، یا تفسیر برای این است که آدم تا ظاهر را دید ظاهر را بچسبه، نره اول سراغ مخصص و مقید و ناسخ، بدون این که به اونها مراجعه بکند به ظاهر بخواد تمسک بکنه، این نهی شده است. و یا حمل میکنیم علی ما یظهر، بر این که لفظ را حمل کنیم بر اون چه که از لفظ به دست میاد و ظاهر است، فی باد رأی، در نظر بدوی، من المعان العرفیه و اللغویه، آدم همون را بگیره، من دون تأمل، بدون این که تأمل بکند، فی الادلت العقلیه، و من دون تتبع، و بدون این که تتبع بکند، فی القرائن النقلیه. یه جاهاییست دلیل نقلی هم نمیخواد، عقلی کافیست. مثلا خدا تو قرآن میفرماید انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. خب اگر ما ظاهر این آیه را بگیریم، یعنی ما قیامت خدا را چیکار میکنیم؟ ملاقات میکنیم. حالا روایت هم نباشه، عقل ما به ما میگه که این ظاهر قطعا مراد نیست، برای اینکه خدا جسم نیست که دیده بشه، چه در دنیا و چه در آخرت. پس بدون این که آدم به دلیل عقلی مراجعه بکنه و بدون این که به ادله نقلیه مراجعه بکند، بخواد لفظ را بر ظاهر خودش حمل بکند، این منهیه. مثل الآیات الاخر، مثل آیات دیگری که الدالت علی خلاف هذا المعنا. حالا قرائن نقلیه مثل چی؟ مثل آیات دیگر. یک آیه هست اینجا خدا فرموده، در سوره دیگر آیه دیگری آورده ناسخ این آیه هست. خب باید این تتبع بشه دیگه. یا اخباری که وارد شده است فی بیان المراد، در این که مراد خدا از این آیات چیه و تعیین ناسخها، کدوم عرشبت که حکمی ناسخه، کدوم حکمی منسوخه. اون وقت آیا روایت متواتر هست ناسخ، خود قرآن ناسخه؟ اون روایاتی که ناسخ و منسوخ را برای ما بیان میکنه. و مما یقرب هذا المعنی الثانی، خسته شد یا بخوانیم؟ وقت داریم من دو سه دقیقه. بله خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.